المرسلين. گاهی وقت صادرم بالا پر میزنه با گریه خونه یارو در میزنه
in your hyper, but you comment is the light of our manner, peace of the world, rahmatan lil alameen, compassion for the seen and the unseen. Ehsasu qalbana layu جامونده دستتون اویو سایتون کم نشه ریزیو آقای مهربون دنبال راه تو رودا دریا شدن حرفای روشنه
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا و سلام به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری هستم به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید حدود 30 دقیقه آینده با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهد شد. این پنجمین و در واقع آخرین برنامه ارز و مرز هست که به تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و ترکیه خواهیم پرداخت. هفته پیش خدمتون عرض کردم که به روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت و موضوعاتی که وابسته به این روش‌ها خواهد بود. خواهش می‌کنم تا پایان با ما هم آقای دکتر امیر نیکخواه، کارشناس و مدرس صادرات با ما هستند تا از صحبت‌ها و دانش خوب ایشون استفاده کنیم. آقای دکتر نیکخواه سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، ممنونم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اکبری و شنوندگان برنامه ارز و مرز، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. خیلی متشکرم. ما در برنامه‌های مختلف و در واقع 4 برنامه گذشته راجع به بحث آداب مذاکره، فرهنگ مصرف در کشور ترکیه، مراودات تجاری، شاخص‌های اقتصادی، چالش‌ها و موانع تجارتی ایران و ترکیه صحبت کردیم. امشب رو اختصاص دادیم به روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه که می‌دونم خیلی خوب روی اون کار نشده و بازرگانان ما شاید عنایت ویژه بهش داره. روش هایی که واقعا اگر بهش توجه ویژه بشه میتونه راه ها رو باز کنه برای بحث صادرات در کشور ترکیه. توضیح شما رو بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من از مسیر استراتژی میرم به ابزار میرسم.
بله.
خب اولین استراتژی که برای صادرات به کشور ترکیه میشه در نظر گرفت، صادرات مستقیم یا همون دایرکت اکسپورت که از این طریق شرکت از طریق ابزارهای بازاریابی که توی کشور ترکیه میتونه داشته باشه مشتری خودش رو پیدا میکنه. میخوام چند تا از ابزارها رو نام ببرم توی صادرات مستقیم. یکیش از طریق دیتابیس ها و پایگاه های اطلاعاتی هست که تو کشور ترکیه وجود داره. به طور مثال یلو پیج هایی که تو کشور ترکیه وجود داره میتونن اطلاعات بسیار کامل و دسته‌بندی شده ای از شرکت های ترکیه رو در اختیار شرکت ایرانی قرار بده که خیلی راحت با یه فیلتری میتونن به صنعت مورد نظر و شرکت مد نظر خودشون برسن و از طریق ایمیل مارکتینگ برن جلو. نکته ای که میخوام اشاره کنم توی بحث ایمیل مارکتینگ، بازاریابی ایمیلی، اینه که تو اکثر کشور و مخصوصا توی کشور ترکیه به ایمیل هایی که حالت ایمیل های انبوه دارن خیلی توجه نمی کنن.
بله.
یعنی اگر شما ابتدای ایمیلتون به طور مثال بنویسید دیر سر اور مادام یا آقای و خانم محترم، احتمال اینکه ایمیلتون پاسخ داده بشه خیلی کمه. بهتر آن است که اگر اسم مدیر عامل اون شرکت یا هر مدیری رو تو اون پایگاه اطلاعاتی به دست آوردید در ابتدای ایمیلتون بنویسید، یعنی دیر مستر ایکس، دیر میس ایکس، یعنی مشخصات اون شخصی که میخواد باهاش صحبت کنید رو بنویسید. اون موقع است که این ایمیل بهش پاسخ داده میشه. چرا؟ چون اکثر این آدرس ایمیل هایی که توی سایت های شرکت ها وجود داره ایمیل اینفو هست. ایمیل های اینفو یا در اختیار مسئول دفتر اون شرکت هست یا نهایتا در اختیار واحد مارکتینگ، یعنی به متولی مربوطه که یا مدیر عامل یا مسئول خریده نمیرسه. ولی وقتی اسم اون شخص رو مینویسید گیرنده اون ایمیل فوروارد میکنه اون ایمیل رو به شخص مد نظر شما.
در برنامه اول داشتیم که گفتیم در کشور ترکیه معمولا رأس هرم هست که تصمیم گیرنده است که ما این اتفاق رو حادث کنیم یا نه.
بله دقیقاً. و یکی از علتایی که خیلی وقتا شرکت‌های ایرانی میگن آقا ما خیلی ایمیل میفرستیم ولی پاسخ دریافت نمی‌کنیم، این علتش اینه که ایمیلی که میفرستید حالت ایمیل انبوه داره. یه پیشنهاد دیگه‌ای که من همیشه به شرکت‌های ایرانی می‌کنم اینه که توی سابجکت، توی موضوع ایمیل چیز کلی ننویسید. بنویسید همکاری یا بنویسید تجارت. اسم اون شرکت رو توی سابجکت بنویسید. یعنی به انگلیسی بنویسید همکاری با شرکت X، کوپریشن یا بیزینس ویت شرکت X. اسم اون شرکت رو توی متن ایمیل بنویسید. اون موقع گیرنده ایمیل اون ایمیل رو باز میکنید. چرا؟ چون یک، تو موضوع اسم شرکتش نوشته شده، پس به یقین میرسه که این ایمیل اختصاصی برای اون شرکت اومده. دو، وقتی ایمیل رو باز میکنه اسم اون شخص مد نظر رو که میبینه، ایمیل رو براش ارسال مجدد میکنه توی سازمان، یعنی به صورت مستقیم ایمیل رو میفرسته برای شخص مد نظر خودش. این نکته ای که خیلی میگم خیلی مهم هستش و خیلی وقتا رعایت نمیکنن. بحث نمایشگاه ها رو داریم توی کشور ترکیه به عنوان صادرات مستقیم و حضور در نمایشگاه های مرتبط. چالش اصلی که شرکت های ایرانی توی نمایشگاه میخورن اینه که پیش از نمایشگاه اقدام خاصی انجام نمیدن، میان توی نمایشگاه که بازاریابی کنن. این اشتباهه. نمایشگاه و اون محل نمایشگاه گام آخره، یعنی شما قبل از اینکه بخواید توی نمایشگاه به صورت فیزیکی حضور پیدا کنید، از یک ماه قبلش باید مذاکرات اولیه رو انجام داده باشید و اون نمایشگاه میشه محلی برای نهایی کردن مذاکرات، نه اینکه تازه برید تو نمایشگاه دنبال بازاریابی باشید. خیلی وقتا شرکت ها هزینه های بسیار هنگفتی میکنن تو نمایشگاه شرکت میکنن ولی دست خالی برمیگردن. چرا؟ چون تو اون 3 روز 4 روز که اصلا شما فرصت مذاکره انبوهی ندارید. پس پیشنهاد اگه بخوام بدم به شرکت ها این است که اگر تصمیم گرفتن در یک نمایشگاه شرکت کنن، در یک نمایشگاه ترکیه میخوان شرکت کنن، از یک ماه قبل حتما مذاکرات خودشون رو با شرکت ها شروع کنن و دعوتشون کنن به نمایشگاه برای مذاکرات نهایی. استراتژی بعدی که میخوام خدمت شما توضیح بدم، استراتژی حالا جوینت فنچر، معادل فارسیش رو واقعا من نمیدونم، فکر کنم حالا بگیم مشارکتی، از طریق محصولات مکمله. یعنی چی؟ الان کشور ترکیه بسیار، مثال میزنم که کامل جا بیفته، تولید کننده کود شیمیایی خیلی داره. از این ور ما تو ایران تولید کننده کود ارگانیک خیلی داریم. شاید برای اون تولید کننده کود شیمیایی ترک نرزه یا نصرفه که بخواد یه تولیدی کود ارگانیک هم راه بندازه. اینجا شرکت ایرانی میتونه با مذاکره‌ای که انجام میده با شرکت ترک طی یه قرارداد جوینت ونچری محصول خودش رو به سبد محصولی اون شرکت اضافه کنه، چه برای مارکت ترکیه و چه حتی برای صادرات مشترک با هم دیگه. روش دیگه‌ای که پیشنهاد میدم از طریق نمایندگان بازاریابی و فروشه. نمایندگان بازاریابی و فروش یعنی چی؟ یعنی شما یک سری افرادی رو در کشور ترکیه پیدا میکنید که به نمایندگی از شما مذاکره انجام میدن. خیلی وقتا شرکت‌های ایرانی میان سراغ صرفاً ایرانی‌های مقیم اون کشور. من اصلاً توصیه نمی‌کنم این موضوع رو. اون شخصی که قرار نماینده بازاریابی و فروش شما تو کشور هدف باشه، باید حتما تجربه صنعت شما رو داشته باشه. باید بدونه که محصول رو چجوری پروموت کنه پیش مشتری ترک. بنابراین حتما اون شخص رو باید طوری انتخاب کنید که تجربه صنعت شما رو گذرانده باشه. اگه بگن ابزارش چیه، قطعاً من شبکه اجتماعی لینکدین رو پیشنهاد میکنم. شبکه اجتماعی لینکدین جایی هست که شما میتونید اشخاص مد نظر خودتون رو تو کشور هدف خودتون و با تخصصی که مد نظرتون هست پیدا کنید. من وقتم که
بسیار بله آقای دکتر، اجازه بده یه سری بزنیم به اتاق فرمایی، یه بخش از برنامه رو بشنویم، بعد برگردیم به ادامه مبحثمون در خصوص روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه بپردازیم و اینکه واقعا حالا این روش‌ها از سوی شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک و بزرگ دنبال میشه، ولی اینکه واقعا چه ابزارهای حمایتی در مسیر این توسعه صادرات باید ایجاد بشه از سوی دولت هم اشاره‌ای بکنیم بد نیست. آقای دکتر نیکخواب با ما همراه باشید. شنونده برنامه ارز و مرز هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد امشب به روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه و مراودات تجاری تبادلات اقتصادی ایران و ترکیه می‌پردازیم. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سه‌رقمی روابط عمومی سازمان 162 هست. آقای دکتر نیکخواف، ادامه فرمایشات حضرت عالی رو بشنوید.
عرض بنده.
خواهش می‌کنم.
همونطور که عرض کردم مختصر به برخی استراتژی دیگه هم اشاره می‌کنم.
بله.
استراتژی دیگه نماینده توزیع داشتنه. نماینده توزیع داشتن یعنی اینکه ببین فرقی بین نماینده توزیع و نماینده بازاریابی و فروش وجود داره. نماینده بازاریابی و فروش در ترکیه صرفاً شخصیه که قرار نیست کالای شما رو بخره. فقط میره مذاکره می‌کنه با مشتری بالقوه شما توی ترکیه. ولی نماینده توزیع جنس رو از شما میخره و خودش به مشتریان هدف ترکیه میفروشه. فقط حتما یه کاری که باید شرکت‌های ایرانی انجام بدن وقتی دارن با نمایندگان توزیع کار میکنن اینه که روی قیمت‌گذاری بازار ترکیه دخل و تصرف داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی بیان با نماینده توزیع صحبت کنن که آقا به یک قیمتی برسن برای مصرف کننده نهایی در ترکیه و تخفیف یا مارجینی که به نماینده پخش میدن رو مشخص کنن، به جای اینکه بگن که آقا یه نماینده توزیع بیا از من ایکس تومن بخر، خودت هر چقدر تونستی توی ترکیه بفروش. اگر اینجوری کار کنن مجبورن ناخواسته به صورت انحصاری کار کنن. چرا؟ چون اگر نماینده دیگری داشته باشن با اون هم روی قیمت مصرف کننده نهایی به توافق نرسن، ممکنه توی بازار یک برند با دو قیمت متفاوت به فروش بره که این باعث محصول شما شرکت ایرانی ذلیل بشه تو اون بازار. پس حتما وقتی دارید با یک نماینده پخش و توزیع تو کشور ترکیه مذاکره میکنید، حتما تو قرارداد قید بشه که قیمت فروش در بازار ترکیه با هماهنگی طرفین اتفاق بیفته و شما یک مارجین یا یک تخفیف فروشی رو برای نماینده خودتون قائل باشید. استراتژی بعدی که تو ترکیه اخیراً هم داره جواب میده و به نظر من شرکت‌ها بیشتر بر روش کار کنن، پرایوت لیبل یا لیبل اختصاصیه. خب با توجه به بهای تمام‌شده پایینی که روی خیلی از صنایع توی ایران الان وجود داره، اونم با توجه به نرخ ارز، ترک‌ها خیلی علاقه‌مند شدن که شرکت‌های ایرانی با برند اونها براشون تولید کنن، یعنی تولید در ایران اتفاق بیفته ولی با برند ترک، یا حتی توی کشور ترکیه این شرایط تولیدی اتفاق بیفته تو منطقه آزادی مثل مرسین، فعالیت تولید با تکنولوژی ایرانی اتفاق بیفته ولی با برند ترک. این فقط در حدی من توصیه میکنم که شرکت ها روی برند خودشون هم دارن کار میکنن، یعنی اینکه ما لزوما میخوایم کل صنعت و کل تولید خودمون رو شیفت بدیم به سمت پرایوت لیبل زدن، این باعث میشه در آینده بیشتر برند ترک جا بیفته تا برند ایرانی. این باید یه حدی رعایت بشه، یعنی یه شرکت که خودش داره رو برند کار خودش کار میکنه به یک بلوغی رسیده میتونه در کنارش خدمات برون سفاری تولیدی که ایرانی ها میتونن با توجه بهای تمام شده به شرکت ترک بدن. من یه سوالی که همیشه دوستان ازم میپرسن اینه که میگن آقا تو صنعت ما چه شهرهای ترکیه مهم است؟ من به چند تا از اینا اشاره میکنم. برای محصولات غذایی و کشاورزی تقریبا تمام شهرهای استانهای آناتولی شرقی مثل وان، آزروم، ایربیل، کارست، دیاربکر و همینطور شهرهای آدانا و ازمی در خصوص مواد غذایی فرآوردی شده و بسته‌بندی شده خیلی مناسب میتونن باشن برای تجاری که تو صنایع غذایی و کشاورزی کار میکنن. برای فروش سنگ‌ها و مسائل ساختمانی به طور عمده ازمیر و همینطور مناطق غربی ترکیه میتونن مناسب باشن. برای محصولات شیمیایی و پتروشیمی و نفتی مرسین و همینطور استانبول میتونن مناسب باشن. برای خدمات ساخت و ساز، فنی مهندسی به طور عمده قطعا آنکارا خواهد بود. برای بحث توریسم و حمل و نقل استانبول، آنتالیا، ازمیر و مرسین. و برای تجارت با اروپایی ها استانبول، ازمیر، سامسون، ترابزون و مرسین بهترین گزینه‌ها خواهد بود برای شرکت‌های ایرانی که میخوان به نوعی با اروپایی‌ها کار کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نیکا. اجازه بفرمایید صحبت‌های یک فعال اقتصادی رو هم به اتفاق بشنویم، بعد برمیگردیم با ادامه مبحث در خدمتتون خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه بسیار خوب ارزومند. سید جواد حسینی خواه هستم، تولید کننده و صادر کننده محصولات چرمی. 24 سال هستش که در این زمینه فعالیت دارم. به لطف خدا تونستیم بسیاری از محصولات چرمی رو در داخل ایران تولید بکنیم. در گذشته ما به عنوان یکی از وارد کنندگان محصولات چرمی از کشورهایی مثل ترکیه و ایتالیا بودیم، ولی خب خوشبختانه تیه سالیان گذشته ما تونستیم با آموزش‌های مستمر و استفاده از تجربیات همین کشورها برتریش استانداردهای تولید در داخل کشور محصولاتی رو تولید بکنیم که خب خوشبختانه طی این سال‌ها ما چون بر اساس صادرات محور سیاست‌های خودمون رو چیده بودیم تونستیم محصولات خودمون رو به کشورهایی مثل ترکیه، ایتالیا، گرجستان، قزاقستان و حتی استرالیا صادر کنیم. خب یکی از بهترین بازارهایی که در دسترس ما بود کشور ترکیه بود. میدونید خب به حال ترکیه در نزدیکی ما هست و همسایگی ما هست و شرایط حمل و نقل، فرهنگ اینها خب به نوعی بسیار نزدیکتر به هستش تا به طور مثال کشورهای حوزه اروپا یا حوزه شوروی سابق. خب ما در کشور ترکیه فرهنگشون رو بررسی کردیم و
اتفاقی که در ترکیه افتاده بودش که در تقریبا دو دهه گذشته مردم ترکیه خیلی به سمت محصولات چرمی رو آورده بودن و محصولات چرمی خیلی بازار خوبی رو برای خودش ایجاد کرده بود. شما اگر توی استانبول قدم بزنید هر شخص رو که ببینید متوجه میشید که حداقل چند قطعه کالای چرمی داره استفاده میکنه، کت چرم، کلاه، دستکش یا کیف یا کمربند. خب این یک فرصت محسوب میشد برای ما. ما تونستیم با مزیت قیمتی در کنار کیفیتی که کمی از محصولات ترکی و ایتالیا نداشت وارد بازار ترکیه بشیم و خوشبختانه یک مارکت خیلی خوبی رو در اونجا برای خودمون ایجاد کردیم. ولی خب متاسفانه مشکلات در ترکیه هم مشابه کشور خودمون زیاد، نوسانات میبینید که در چند سال گذشته نوسانات خیلی زیادی در اونجا هم اتفاق افتاده و اینها باعث شد که ما در یک سال گذشته مقدار این مارکتمون کوچکتر بشه، اما در حال حاضر تلاش خودمون میکنیم که دوباره به همون شرط قبل بتونیم برگردیم. در مجموع ترکیه من فکر میکنم که برای بسیاری از تولید کنندگان ایرانی بتونه جذاب باشه، به شرط اینکه بتونن خودشونو با بازارهای اونجا وقف بدن و خودشون از طریق ترکیه به بازارهای بین‌المللی برسونن. ممنونم از برنامه بسیار خوبتون و همه شما و شنوندگان برنامهتون وقت بخیر میگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به اتفاق شنیدیم این بخش رو، اگر صحبت یا توضیحی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. چون در مورد چرم و محصولات حالا چرمی و حالا محصولات از این تیپ صحبت کردن، یه نکته براتون بگم. یه شرکتی هست به اسم ایدئال. این شرکت ایدئال، حالا چون ایرانی نیست من اسم میبرم،
بله،
اینا تو شهرستان مریسمون تو استان آماسیا شمال ترکیه دارن کار می‌کنن. یک شرکت خیلی متوسط سایزی با 100 نفر پرسنل. این شرکت الان داره برای برندهای معروف جهان روزانه حداقل 5000 نوع کیف داره تولید میکنه و حتی کرونا هم اومد متوقف نشد هیچ، چون اون شرکتایی که تو اروپا داشتن کار میکردن متوقف شد تولیدشون، تولید این شرکت بیشتر شده و داره به 600 نفر پرسنل میرسه. همچی شرایطی برای تولیدی‌های ایرانی، تولید کنندگان ایرانی، چه تو همین صنعتی که دوست عزیز مصاحبت کردم و تو خیلی از صنایع دیگه توی مناطق صنعتی و همینطور توی مناطق آزاد ترکیه وجود داره که همونطور که خود شما اشاره فرمودید توی بخش قبلی صحبت‌ها، اینجا واقعا میگم تا یه حدی هم همت دولت و تعامل بین دولت‌ها رو می‌طلبه.
بله.
من یه توصیه دیگری هم می‌خواستم به شرکت‌های ایرانی داشته باشم، مخصوصاً شرکت‌هایی که دانش بنیان هستن و یا از تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنن. یکی این که حتما موقع ورود به کشور ترکیه توی سازمان پتنت ترکیه محصول خودشون رو ثبت کنن. چرا؟ چون موقع یک ریسکی وجود داره که محصولشون مشابه سازی بشه در کشور ترکیه. یعنی حتما محصولاتی که یا دانش بنیانن یا یک تکنولوژی خاصی توشون به کار رفته، پیش از ورود بازار ترکیه حتما توی مؤسسه پتنت ترکیه ثبت بشه. بحث ثبت برند هم که خوب برای همه کشورها صرف میکنه که حتما برند خودتون رو ثبت کنه، چون یه عده هستن اصلا کارشون همینه تو کشورهای مختلف، اونم برندها رو ثبت میکنن و بعداً میان از شما اخاذی میکنن برای انتقال برندتون. این یه مورد. مورد دیگه این که چند تا مؤسسه هست که اینا بسیار تعامل خوبی دارن با شرکت‌های دانش‌بنیان و نانو تکنولوژی که تو کشورهای دیگه وجود داره. دو تا هلدینگ هستن به اسم هلدینگ کوچ و سابانجی. اینا توی ترکیه بسیار معروف هستن. قطعا به شرکت دانش بنیان ایرانی پیشنهاد میکنم که با این دوتا هولینگ ارتباط بگیرن جهت تعاملات چه علمی و چه تجاری. یا تو صنعت کشاورزی مؤسسه گوبرتاش، یا تو صنعت نفت و گاز مؤسسه توپراش، یا تو صنعت پتروشیمی شرکت پتکیم. اینا شرکت هایی هستن که تشنه این هستن که با شرکت های دانش بنیان و نانوتکنولوژی ایرانی کار کنن و یک حالت بورد رو برای طرفین ایجاد کنن. این نکته دیگه بود که می‌خواستم خدمت شما.
بسیار عالی. این بحث بازارهای جهانی نوظهور و حالا در حال رشد صنعتی و محصولاتی که مشخصا میتونه در کشور ترکیه باشه خیلی بحث جذابی هست، بحث نوعی هست که امیدوارم که هم در واقع شرکت‌های دانش بنیان، هم متولیان و مسئولین دولتی به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشن. یه زمانی ما توی بحث معرفی و ارائه طرح‌های نوظهور خیلی خوب توی نمایشگاه‌ها کار می‌کردیم، ولی حالا متأسفانه خیلی این روند سعودی نبود. این داستان کرونا هم شد و خیلی از در واقع صنایع ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد، به خاطر همون موضوعی که شما فرمودین که ما یک کمکی از بحث حالا در واقع رسانه‌های دیجیتال شاید دور هستیم یا شاید عقب موندیم. آقای دکتر خیلی متشکرم، اگر توضیح خاص دیگری دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من سعی کردم توی صحبتام به نوعی به هر کدوم از صنایع یک ورودی بدم. من آخرین ورودی هم رو برای صنعت ساختمانی کشور می‌ذارم. کشور ترکیه خب ساخت و سازش بسیار زیاده، اونم به خاطر اینکه می‌خواد مسکن بفروشه، ساختمان بفروشه، ساختمان تجاری بفروشه. به شرکت پیمانکاری ایرانی چه تو حوزه ساختمان و چه تو حوزه راهسازی پیشنهادی دارم که بعضی از استفاده کردم و درآمد خوبی هم داشتن. یه مؤسسه اتحادیه هست توی شهر آنکارا به اسم ترکیش کانترکتور اسوسییشن، اتحادیه پیمانکاران ترک. شرکت خودش رو وقتی ثبت کردن توی ترکیه برن توی این اتحادیه عضو بشن، پروژه های بسیار خوبی رو میتونن شرکت ایرانی، اونم با توجه به اینکه بهای تمام شده قطعا پایین‌تری خواهند داشت، پروژه های بسیار خوبی رو میتونن تو صنعت ساختمان ترکیه هم بگیرن. حداقل اگر ما داریم ملک میخریم، خودمون هم سازنده باشیم که یه حالت تعادل و بالانسی برقرار بشه روی این.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امیر نیخا، کارشناس و مدرس صادرات، و ممنونم از این که در این چند برنامه‌ای که ما به مراودات اقتصادی و تجاری میان ایران و ترکیه پرداختیم با دانشتون ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از شما.
مرسی، پاینده
خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودید در این پنج برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد. به بحث مراودات تجاری و اقتصادی با کشور ترکیه پرداختیم، به آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور ترکیه، مزیت‌های صادراتی، شرکای تجاری، به مراودات تجاری عمده محصولات وارداتی به این کشور، فرصت‌های صادراتی ما به ترکیه، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت صنعت در کشور ترکیه، چالش‌ها و موانع تجارت ایران با ترکیه و نهایتاً به روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه. احساس ما این هست که برنامه‌ها برنامه‌های مفیدی بود. اگر مشتاق هستید که از نکاتی که در این برنامه‌ها ارائه شد استفاده کنید، حتماً میتونید به سایت شبکه رادیوی اقتصاد سر بزنید، برنامه‌ها رو مورد بازشنوایی قرار بدید و امید ما این هست که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. هفته آینده هم برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد دنبال بفرمایید. شبتون بخیر و خداحافظ.
ده تا 11 و 30 دقیقه اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین.
وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد بعضی از مردم ماسک نمیزن، خواب میزنن دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرضیه مامه اونه که کرونا گرفت.